داریم، اگر گوییم ثنای تو گوییم، و اگر جوییم رضای تو جوییم. الهی به روز کار آمدم بندوار، با لب پر توبه و زبان پر استغفار. خواهی به کرم عزیز دار، خواهی خار، که من خجلم و شرمسار، و تو خداوندی و صاحب اختیار. الهی اگر کسی تو را به جستن یافت، من تو را به گریختن یافتم. اگر کسی تو را به ذکر کردن یافت، من تو را به خود فراموش کردن یافتم. اگر کسی تو را به طلب یافت، من خود طلب از تو یافتم. خدایا وسیلت به تو هم تویی، اول تو بودی و آخر هم تویی. تا در ره عشق او مجرد نشوی، هرگز خودی خیش بی خود نشوی. دنیا همه بند تو، و درگه او در بند قبول باش، تا رد نشوی. تا مهر تو پیدا گشت، همه مهرها جفا گشت، و تا نیکی تو پیدا گشت، همه جفاها وفا گشت.
تلاوت آیه های نورانی قرآن کریم، سوره انشقاق، آیه های 16 تا 25. قاری استاد محمد انور شهات.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، فلا أقسم بالشفق، والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فلا أقسم بالشفق والليل لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العلي
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
از آن ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ مؤذن استاد رحیم مؤذن زاده اردبیلی
أيّا على الصلاة أيّا
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علا آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
علاج در زمینه مسائل اقتصاد رو ما این دو سه ساله مرتبا تکرار کردیم. علاج این است که تکیه کنیم، بر متمرکز بشیم بر مسئله تولید و جلوگیری از سقوط پیدرپی ارزش پول ملی و بستن رخنه ها. رخنه هایی وجود داره که گاهی کارهای خوبی هم در کشور انجام میگیره، این رخنه ها مانع میشه، مثل قاچاق، مثل واردات بی رویه و بعضی از فسادهای مالی، اینا رخنه است. این رخنه ها مانع می شود از اینکه اون کارهایی که انجام می گیرن به نتایج خودش برسه. تلاش باید بکنن و شبانه روز خستگی نشناسن و کار رو پیوسته دنبال بکنن، انشاءالله تغییراتی ایجاد خواهد شد.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن‌های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 20.
نبادی و مسافری، نرودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشی.
سرزمین من. وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو فرهنگ. برنامه سرزمین من، آرزو میکنم که لحظه هایی که سپری میکنید لحظه هایی خوب باشه. امروز در برنامه سرزمین من گفتیم که در محل زندگی شما اگر قلعه و دژی وجود داره که میتونید به ما معرفی بکنید، خیلی خوشحال میشیم که اسمهاش رو بدونیم. البته که تقریبا میشه گفت که در همه جای ایران قلعه ها و دژ ها پراکندن، به خاطر اینکه حتی روستاهای کوچیک هم قلعه هایی داشتن یا حتی خود روستاها درون قلعه ای بودن که برای در واقع مسئله مقاومت کردن در برابر تهاجم ها بسیار اهمیت داشت. به خاطر این تقریبا میشه گفت که جایی از ایران رو نمیشه دید که قلعه و دژی به خودش نبینه. معرفی بکنید این قلعه ها و دژ ها رو به ما تا با این ویژگی های محل زندگی شما هم بیشتر آشنا بشیم. اما میخواهیم با جناب آقای عبدالرضا مجدی گفتگو بکنیم. به شما سلام عرض میکنم آقای مجدی، روزتون بخیر.
سپاسگزارم، درود بر شما و شنوندگان محترم.
سلامت باشید. امروز میخواهیم با شما در مورد قلعه ضحاک صحبت بکنیم. من قلعه ضحاک که در موردش میخواستم بخونم، بعضیا نسبت میدادن به عجبشیر و بعضیا به هشت رود. کدومش درسته؟
خب ببین، دو تا قلعه ضحاک اینجا اومد. منتها نام‌های دیگری هم همونطور در دوره‌های مختلف نامی که محلی‌ها بهش دادن. بله. این معنیش این نیست که حتما ضحاک اساطیری بله در اینجا سکونت داشته. اما این منطقه، منطقه در مرتفع، حالا مگه عجبشیر رو بخوایم نام ببریم، یعنی منطقه قلعه چای، پنج تا قلعه داره که مربوط به هزاره اول پیش از میلاده که قلعه ضحاک یکی از اونها هست.
بله.
کهندش، جوان قلعه و قلعه هوری هم از قلعه های دیگه این منطقه است. ببین، سابقه همینطور ممکنه که حتی قلعه‌ای که در هشت رود هست هم از لحاظ تاریخی پیشینه هزار اولی داشته باشه، یعنی اون کاری که روش انجام شده اینو نشون میده، از خب آثار اشکانی و ساسانی محرزه. اما در اینجا آثاری از دوره مانایی ها و دوره اورارتویی ها به دست اومده از این قلعه. اون چه که الان مشخص هست یک بخش های دستکندی داره، یعنی بخش هایش هم کاملا هندسی هست، یعنی فرض بکنیم اون چه که در معماری صخره‌ای اورارتویی میبینیم، کتیبه ای که از اورارتویی به دست اومده باشه نشنیدم من از اینجا، ولی آثار اورارتویی نشون دهنده در واقع سلطه اینها در حدود، میدونیم که اورارتویی 2700 سال پیش منقرض، یعنی حکومتشون پایان پیدا میکنه، دو تا بعدش حدودا بعد از آشوریا تقریبا منقرضشون میکنن، ما بعد از 200 سال حکومت هخامنشی رو داریم و تاثیرگذار بودن روی منطقه. به هر صورت این کهن‌ترین دوره این قلعه هستش، دوره اورارتویی و مانایی، بنابراین که به گفتم میشه هزار اول به این دلیله. اما در دوره های بعد هم شما همچنان میبینید که در اینجا آثاری به دست اومده، یک سری از ابنیه و اون به اصطلاح آنچه که در زیر خاک بوده، حالا تا حدی پژوهش هایی که روش انجام شده و بررسی هایی که انجام شده، حدود 2300 متر ارتفاع از بستر رودخانه هستش در اینجا. اینها معمولا قلعه های دفاعی بودند، یعنی از همون دوره های کهن، چه در دوره ساسانی چه از دوره اشکانی، یک بخشش عرض میکنم که بیشتر متعلق به دوره اورارتویی هست. بنابراین نشون میده که در دوره مادها هم همچنان این فعال بوده، یعنی یک جنبه به اصطلاح تدافعی داشته در اون منطقه و اینکه مشرف بوده از اون ارتفاع بر دشت های پیرامون، همونطور که شما در قلعه هشرود میبینید. تو البته قلعه هشرود یک چارتاقی معروفی داره اون بالا که تمایز پیدا میکنه با این قلعه، حتی آثاری از دوره اسلامی هم در اینجا وجود داره.
درسته. خود معماریش هم شامل بخش‌های مختلفی بود، داشتم می‌خوندم که مثلا آبنبار و آسیاب.
بله بله، آبنبار متعدد با تنبوشه. بله. تنبوشه یعنی اون لوله کشی که به واسه سفال انجام میشه.
بله.
سفال‌هایی رو میارن می‌سازن به صورت لوله، یعنی فرض کنید یک مثلا کوزه که دو طرفش بازه، یه طرفش بزرگتره یه طرفش کوچیک‌تر. بله. بعد اینا رو داخل هم دیگه قرار میدن به صورت، حالا با یک ملات که نمیتونیم بگیم، به وسیله قیر معمولا این کارو میکنن، یه ترکیبی از قیر، بعضی وقتا هم از ممکنه پشم بز و چربی و پی استفاده بشه، اینا رو باش بعضی وقتا چند ده متر میتونن لوله کشی بکنن.
دلی.
در اینجا ما نمونای لوله کشی این چنینی رو داریم و آبنبارهایی که نشون داده شده با توجه به تنبوشه آبنبار بودن، چون میدونید بعضی از این قسمتایی که در کوه کنده شده ممکنه مثلا مقبره بوده باشه. بنابراین میتونیم بگیم که از لحاظ معماری دستکند اینجا با مناطق دیگر آذربایجان که این آثار رو داره، مثل فرض کنم مرکز کندوان و غیره، میتونه مقایسه بشه. حالا اینکه حتما یه بخشایش مسکونی بوده یا نبوده اونو من اطلاعی ندارم.
بله، این آبنبار که میگیم ساختارش با این آبنبارهای معمول باید متفاوت باشه دیگه، چون در یک قلعه
بله،
سنگی حتما مخزن آب.
بله. ما در بعضی از قلعه های ایران قلعه اسماعیلی به عنوان مثال، اینا حتی بعضیش توسط اسماعیلی اشغال شده بوده، همین قلعه ممکنه چنین چیزی تاریخی داشته باشه. اینا بعضی وقتا تا 30 متر در درون سنگ کندن رفتن تا به آب برسن. این خیلی کار مشکلیه و با توجه به ابزارهای اون موقع، چون الان شما با ابزارهای الماس این کارو انجام میدید، میتونید خب تا حدی پیشرفت کنید در سنگ حرکت بکنید، اما در اون زمان با توجه به آهن، حالا فرض فولاد هم داشتن، به هر صورت کار دشواری بوده و نشون دهنده انگیزه راسخ اونها برای رسیدن به آب در اون ارتفاع و حضورشون در ارتفاعات برای پاسداری از مرزها در واقع میتونه میگه بوده.
درسته. پس این که نام قلعه ضحاک میدن، حتی ممکنه در بعضی از مناطق دیگه هم قلعه رو به ضحاک نسبت بدن، به خاطر علاقه اسطوره‌ای یا در واقع به خاطر ذهن اسطوره‌ای مردم
اون منطقه، در واقع اون روایت شاهنامه است.
بله.
چون که در روایت شاهنامه ما چنین چیزهایی داریم، از اونجا میاد. حالا و اینطور شاید در خدای‌نامه خان باشه، من اطلاعی ندارم. اما قزقلسی نام دیگری این هست. دقت کنید، داشت قزقلسی. بارواس، رویدج و قلعه گویی هم بهش گفته میشه که اینا نام های دیگر همین قلعه هست که محلی ها گفته شده، توسط محلی ها در دورهای مختلفش داده شده. و خب این که در فراز این در اون بالا در واقع در حالا میتونیم بگیم که بعضی از اینها یک نشان ها و علامت های وجود داشته، امروزه متاسفانه یک اتفاق بدی که افتاده این که در فضای مجازی بعضی از افراد ناگاه، اینجا بذاریم ناگاه بگم کاملا، یه سری از این نشانه هایی که در کوه ها کنده شده رو به عنوان نشانه گنج تلقی دارن میکنن و دارن به مردم هم اطلاع رسانی غلط میکنن، دارن نابود میکنن اینا رو. این مسئله رو دوست داشتم که حتما راجبش یک بحثی بشه، چون واقعا در حال تخریب چنین آثاری هستن.
بله همینطوره. خیلی متشکرم از یادآوری خوبتون. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
میراث
سرزمین من، قالیچه های ترکمن، در سرزمین اصفهان شوق قلم کاری من، آن سو ظروف لاله جین، این سو صفای آبین، شیراز و مینا کاریش با ارگ و با معماریش، عزم خراسان را ببین با چرم و چار و این چنین، این گنج میراث من است، هر سو به چشمم خوشتر است، هر دیس خوش نقش خدا، ایران بشتی دیگر است.
به تاریخ و گذشته ملت خیش میبالم و افتخار میکنم که در سرزمینی زندگی میکنم که پر از حس غرور و افتخار است.
سرزمین من،
سرزمین من، سرزمین روشن خورشید و مهتاب، سرزمین روشن آینه بابا.
جنگ چالدوران در حقیقت یکی از مهمترین جنگ های تاریخ خاورمیانه است. این جنگ مثل خیلی از اتفاقهای تاریخی نیست که در یک برنامه سرزمین من بتونیم دربارش صحبت بکنیم و در واقع بگیم که حق مطلب ادا شده. چالدوران نبرد مهمی است که نتایج اون همچنان در حال مشاهده است. در واقع نبرد چالدوران بود که با تعیین مرزهای امپراتوری صفوی و امپراتوری عثمانی خاورمیانه مدرن رو شکل داد و در واقع میتونیم بگیم که مرزهای امروزی که بین ایران، ترکیه و عراق هم وجود داره به تأثیر از جنگ چالدوران بود. درباره این جنگ مهم که در واقع اولین جنگ بین امپراتوری صفوی و عثمانی بود و در واقع جنگی بود که تا چند دهه هم به طول انجامید، میخواهیم با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی گفتگو بکنیم. آقای دکتر به شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
منم خدمت شما آقای مومنی عزیز سلام عرض میکنم، هم سلام گرمی دارم برای شنوندگان خوب شما، عصر همه شما و شنوندگان بخیر باشه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر چه شد که امپراتوری صفوی یا در واقع حکومت صفوی در آغاز تأسیسش با چنین مسئله‌ای روبرو شد و در واقع جنگ شد بین ایران و حالا میتونیم در واقع بگیم حکومت صفوی با عثمانی ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. باید این نکته رو در مقدمه یادآوری بکنم که دولت صفوی تشکیل اون بعد از 900 سال از فروپاشی دولت ساسانیان اولین دولت متمرکز و ملی ایران هست که توسط شاه اسماعیل صفوی تأسیس شد. شاه اسماعیل تونسته در مدت کوتاهی یک تمرکز قدرت رو در ایران ایجاد کنه. این یک مسئله مهم که عثمانی ها فکر نمی کردن در کنار قدرت سیاسیشون در شهر یک دولتی رقیب در اونجا شکل بگیره. از طرفی هم اون افراد یا حمایتگرانی که دولت صفوی رو ایجاد کردن به نام قزلباشا افرادی بودن که بخش عمدهشون در آناتولی یا در قسمت‌های سوریه و بخش مهم همین خاک عثمانی پراکنده بودن. بعضی ها تا 40,000 نفر از این طرفداران ایران رو تخمین می‌زنند. حضور اینها و کارهای تبلیغی و سیاسی که اینها در اونجا داشتن و بعد نامه‌ای که آقای شاه اسماعیل به سلطان عثمانی این گروه ها رو به رخ اونها میکشه، این رو یک تهدید برای خودشون میدونستن. از یه طرف پیروزی شاه اسماعیل بر ازبکان و به خصوص شیبکان ازبک باعث شد که خب یک وحشتی در خود عثمانی ایجاد بشه و از طرفی خود شاه اسماعیل سر پوست سر شیبکان رو با کاپور میکنه و با یک نامه غرورآمیزی برای سلطان عثمانی میفرسته. خب اون موقع آقای بایزید خیلی در یه دورانی دنبال این بودن که با هم با مراوده و دوستی با هم باشن، اما حرکت شاه اسماعیل باعث شد که تهدید بایزید به عنوان قدرت عثمانی شاه اسماعیل رو تهدید بکنه به حمله و با کنار رفتن بایزید این تهدید عملی نشد، ولی با روکار آمدن سلطان سلیم خب ایشون این خطر رو جدی دید، چون هم از یه طرف فعالیت‌های نیروهای مذهبی و سیاسی قزلباشان وابسته به شاه اسماعیل در آناتولی، هم از طرف دیگر بعضی از شخصیت‌های مثل نور خلیفه یا خان محمد خان حاکم دیاربکر برخوردهایی که داشتن زمینه حمله رو فراهم کردن. این زمینه حمله وقتی فراهم شد، خب از اون طرف سلطان عثمانی با گرفتن فتوا از علما برای جهاد با قزلباشان تلاش کرد بود که خیلی از همین قزلباشان در خود عثمانی رو قزغم کنه و به سمت ایران حرکت بکنه. در حالی که به سمت ایران حرکت میکرد، نامه‌ای به ازبکان عبیدالله می نویسه که اونها رو هم ترغیب میکنه از شرق به ایران حمله بکنن، یعنی از دو طرف ایران رو مورد محاصره قرار بدن. و این حرکت باعث میشه که خب ایران در اولین ساختار سیاسی دولت ملی مواجه به یک حمله به نام حمله چالدران میشه. خب سلطان عثمانی حرکت میکنه با لشکریان حدود بین 80 تا 120 هزار نفر به سمت ایران میاد. از این طرف آقای شاه اسماعیل که در همدان بود وقتی که متوجه حمله سلطان سلیم میشه، خودش رو به دشت چالدران میرسونه. اشتباهاتی که در این حمله از طرف سلطان پادشاه ایران انجام میشه، شاه اسماعیل باعث شکست اون میشه. گرچه خود قزلباشان با قدرت جانانه دفاع کردن و یک جانفشانی و قهرمانی رو به نمایش گذاشتن، ولی بعضی از مسائل باعث شکست اونها میشه. یکی از این مسئله اینه که خود آقای شاه اسماعیل در فرصت دادن به دشمن به عنوان که اصل غافلگیری رو رعایت نکرد و اجازه داد سلطان سلیم بیاد نیروهاشو در دشت چالدران